بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. یه نکته ای را راجع به حجامت به عرضتون برسونم و با یه نکته دیگر که انشالله رفت بدیم به نظم بحث. یکی از سیره بسیار حسنه پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام مسئله شریف حجامته که انشالله عزیزان اگر صلاح میدونن و حوصله‌شو فرمودید میتونی این سیره رو داشته باشی که مهمترین نقطه، چون هفته قبلم عزیزانی سوال فرمودن، ما از محضر مبارک آقا این سوال رو داشتیم که عرض بکنیم نکاتی در مورد حجامت رو. بله، یکی این که حجامت در طی سال، شما حالا اگر میخواهید دنبال بفرمایید همون یک بارش را برنامه ریزی کنید که بهترین وقت یک بار حجامت همین اردیبهشت ماهه و در اردیبهشت به خصوص از نیمه اول اردیبهشت که بگذره، از نیمه اول به بعد، یعنی از 15 اردیبهشت به بعد، اینا این مدت، این وسط خلاص ماه اردیبهشت بهترین وقت حجامت کردنه که الحمدلله الان در او هستیم. الان هم بارانی که میباره باران نیسانه خیلی مختنمه و همین که حجامت الان وقتش مختنمه. امروز 11 دیگه، بله، از دو سه روز بعد شروع بفرمایید دیگه خیلی خوبه. اینجوری که آیو میفرما که نیمه اگه بشه باز بهتره، وگرنه مانعی نداره. این وقتش سالی یک بار، بهترین وقتش همین وسط اردیبهشت ماه. بهترین نقطه حجامت هم همونطوری که از قدیمی ها و به تعبیر شریفشون می فرمودن که هر چرا حرفی که از قدما به گوش ماها رسیده می بینیم خیلی ریشه‌دار و عمیقه. تا این جدیدی ها حرف زیاد می زنن اما حرفا نخیر. بله، باز آقا باید برگردیم همون حرف اون قدما خیلی مسئله است. از جنبه جای حجامت هم، بهترین جای حجامت هم این قسمت بین دوتا کتف پشت، بین دوتا کتف، که باز یه جوری هم باشه که چون معمولا بین دوتا کتف یه قسمتی هست که این استخونهای فقرات از گردن که میره اونجا یه قوزی برآمده میشه، از اون قوز به پایین تر که دیگه نرمیه پشت شروع میشه. اونا جاشو میدونن، کسانی که حجامت میکنن اونا جاش رو هم میدونن. بعد اینجا جایش، من فراموش کردم، یه نوشته ای بود از هست استادمون، خواستم بخونم لای دیوانم. بعد دوتا کتاب قرمز فکر کردم لای اینه. این بهترین نقطهش اون این نقطه است. دلیل شاید مهمش این باشه که چون ما از گردن به بالا، این الان ما یه درختیم دیگه، الان بدن ما یه درخته، ما گردن به بالا ریشه که تمام اعصاب ما از این ریشه مغز کنده تو دل خاک مغز و درخت وجود بدن ما فرو رفته. مغز هست که انهو خاکه، بعد این ریشه های عصب و رگ ها و اینها همه از درون این ریشه مغز، خاک مغز برخواسته میاد به این قسمت گردن. این قسمت پشت گردن دیگه مهم، این به منزله ساقه بدن ماست که ریشه سر از خاک در آورد و اینجا یه ساقه زده. از این ساقه که میاد اینجا، از اینجا دیگه شاخه های بدن پخش میشه، این ساقه شاخه میزنه که دیگه تا میاد به نوک پا، اینا دیگه تمام شاخه های بله این بدنه که از این ساقه آمده اینجا پخش شده. ولذا در شرع مقدس به ما فرمودن که بچه ها رو میزنید به هیچ وجه مثلا پس گردنی نزنید، این پس گردن اینجا ساقه درخت این بدنه، اصل رگهای اصل اینها همه از اینجا میگذره، اینجا خدای نکرده ضربه ببینه به نابینایی چشم میاره، سردرد میگیره، چون دیگه ساقه است دیگه، سر ضربه محکم بشه هم از اون ور به ریشه ضربه میزنه هم از این ور تو بدن، باز به خصوص به نور چشم بیچاره که همه و اسرائیل ایشون میشه. اینجا رو خیلی با دقت کرد. بله بله زاب مثلا کوهان زدن کوهان بچه ها، بالاخره بچه ها شلو میکنن دیگه، گرگای بادی مثلا دیگه بچه که الان نداریم، اگه عزیزان خردسال هستن اونا الان متوجه نمیشن ما چی میگیم، اگه بشن گرفتاری پیش میان. بله مثلا کوهانشون زدن خوب جاییه، بله اون الان آدم میبینی یک ساعت نشستی اینجا کمی که درد آمده پا شد دیگه الحمدلله آنه میبینی که درد برطرف میشه. این اونجاها ضربه اون مقدار گوشت و جان خدا گذاشته که ضربه هاش بله مثل چی میگن این ورزش میکنن مشت میزنن چی میگن اینا، بله این کیسه بوکس میمونه، هرچی بهش بزنن عیبی نداره، دردم میاد اما بله این هست. یا بله میشکوب گرفتن این خب بله یک کمی دردم میاد اما خیلی باز ضربه ها ما رگ ها عصب ها ضربه نبینه، اعصاب ضربه ببینه دیگه مشکل میشه، تعادل بدن به هم میاد. این قسمت ولذا این قسمت که حجامت بشه، حجامت هم قبلن هم برزتون رسوندیم که این حجامت به معنای تیغ زدنه که الان بین ما حجامت معروف شده، که تو روایات این حجامت به نحو اطلاق معروف نیست، اون حجامت قسم دوم که برز میرسونیم او روایات معروفه، که هر کجا حجامت تو روایات اگر ببینید اونه، اما این حجامتی که الان بین اجتماع ما این حجامت معروف شده، اینه که پشت گردنه بین دو تا کتفه، این حجامت معروف شده. لفظ پشت گردنم آوردم اینجا نبا، این منظور اون پشت بین دو تا کتفه، این الان بین ما معروف شده حجامت اینه. این حجامتی است که در اصطلاح روایات و طب ما حجامت معشرته، شرته با تین زین زا، که این یعنی تیق، حجامتی که میکشه اون حجام به وسیله اون مهجم، اون میکشه خونها رو میاره یک جا جمع میکنه و بعد تیغ میزنه که خون بیرون ریخته میشه و اینو جمع جورش میکنه. که چقدر خوب روایات ما فرمودن وقتی حجامت میکنید خون که جمع شد اولین بار، دومین بار، حالا دیگه این حد چیز نداره، دو بار، سه بار، چهار بار هم میتونن بله مهجم رو بگذارن خون بکشن، دیگه بسته به صلاح دید اون آقای حجامه، اونم باید آدم خوبی باشه، ماهر باشه، یه وقتی خطا و اشتباه نکنه. و فرمودن خونو که کشیدن بر بگیرید خون رو نگاه کنید، نور چشم میاره. اینا دیگه چه لطائفیه چه دقایقیه، اینها رو باید عزیزان اطبا این حرفای روایات را بگیرن، اینو به دنبال آزمایش ها بیفتن. و روایت فرمود حتما اسراری داره که این خون رو بگیرید و نگاهش کنید، نگاه کنید که نور چشمتون زیاد میشه. اینم این نمیدونیم چی بگیم از اسرار عالم. مکه رفتی به محض این که رسیدی خانه خدا رو نگاه کن، نور چشمت زیاد میشه، چقدرم الحمدلله شده برای ما پیش آمد. خیلی ها بعضی از دوستان ما طفلی ها در ایام جنگ چشمشون ضربت دیده، نورشون مثلا خیلی دیگه، گفتن مکه که رفتیم الحمدلله تا چشممون به کعبه افتاد نور به چشممون آمده، ایشون هم نور چشمو زیاد میکنه، این خونه حجام هم نور چشمو زیاد میکنه. بله، کجا به کجا الان با هم دیگر همه چه ارتباطی؟ این نور چشمو زیاد میکنه. این را حالا خدمت شما عرض کنم که نو این خونهایی که نو هم میاد، بله، این چه عجیب و غریبه، این نوک این مهجم و این حالا الان که یک بار مصرفی ها میگذارن، اون قدیم شاخ مثلا گوسفند نر را بله که میگذاشتن که بتونه جا داشته باشه بکشه بیاره، شاخ گاو حالا خیلی بزرگ نمیشه، شاخ های مخصوصی بود اونا میگه، اونایی که حجام قدیما خودشون دارن چند تا شاخ دارن بله. این مثل این جرمکش را قدیم حوزه ها را به خصوص خزینه حمام را جرمکش میکردن که صاف بشه، آبش زلال بشه، خیلی خوب یه حوزی را جرمکشی میکردن، بعد وقتی حوز را نگاه میکردی از آبی هم که تازه میخوای جدیدن هم بریزی باز اون هنوز بهتره. ما الان این نیست، الان جرمکش را ور انداختیم، یه حوز میزنیم و بعد اونجا هی انبار به انبار آب خالی میکنیم، بعد هی دوروبرشو نه این نه این هر روز دستشون جرمکش بود، این جرمو و میداختن به یه روشی تو درون حوزو، هر اندازه امروز جرم رفته اون رو جمعش میکنن، نه اینکه حالا این جرم بره بخوره به دیوارای حوزو اونجا تبدیل بشه به یک سنگ، مثل سنگ حالا بیا هی وایتکس میزنه، هی نمیدونم جوهر نمک میزنه، چه میزنه که ببینی میتونه یه جوری ببردش یا نه، یا اسید بزنه، نه جرمکش بود آنی جرمکشی میکرد. این کار حجام شبیه جرمکشیست، اون خونگیری که اون رو الان نمیشه ما بگیم نشه، اون نمیشه، صنعت آمد و ماشین شده و اینها که دیگه مشکل الان بدن آدم بیچاره کجا، هواپیما کجا، بدن آدم بیچاره کجا، کامیون رو با ماشین به هم برخورد بکنه کجا. خب این حالا دیگه مجبوری بیاییم خون تنی اینو بکشیم اونو بکشیم اونو بکشیم و این حالا به عنوان یه چیز جهانی هم شده، جهانیش هم کردن تقصیر ندارن، برای این اون بالا هم اونجا نشستن گفتن اگه بخوایم اینجوری بگیم مردم اینجور خون دادن ضرر داره، هیچ کس خون نمیده. بله فعلا این رو حالا بگیم نه دیگه هیچ بی ضرره، او بی ضرر نی، اونجوری خونگیری که مثلا بانگ خون انجام میده اون بالاخره چه بسا حتی خطر کوری چشم است، ضعف چشم میو هست، اینها توش هست، اما معنای حرف من این نیست که برید پخش کنید بگید دیگه خون نباد داد و این هم مریضا چی میشه، جنها در خطره، این همه عمل جراحی ها همه خون میخواد دیگه، الان تو اون وادی ما دخالت نکنیم. اما اون جرمکش نیست، اون مثل همین است که ما حوض رو و چیزشو باز میکنیم آبشو بیرون میریزیم دیگه، آب خوب و صاف و غیر صاف همه میره، این نه خیر، این نه، این کارش اینه که جرمکشی میکنه خون رو، ولذا اون چرا که ناشایسته هست ایشون چه عجیب وقتی شروع میکنه به گرفتن همچنیست که تمام خونها رو به ردیف بگیره در کنه، ایشون که انه هم مثل یه ماموریتی تو تمام خونهای رگهای بدن میره هرچه خونهای آتاشخال هست رو جمع میکنه اینجا در میکنه. حالا این دیگه چه بنایی جان خدا گذاشته به توسط این مهجم، این حجام حجامت کننده که اینجوری مهجم میکشه میاره میبره. این خیلی به هر حال سیره خوبیه، فرمایشاتی روش پیاده شده و یه حرفایی که حالا مربوط به بحثای فقهی هم هست، شاید براتون سوالات هم پیش بیاد و نوعاً هم وقتی که اینو فرمودید و اون آقای حجام هم دقت کنه که حالا خیلی خون همچی در کل بدن اینا نباشه، او قسمت پاک بشه، یه کمی هم یه چند ساعتی صبر کنید بین دو تا نماز مثلا قرار بدید، فرض نماز مغرب عشا رو خوندید انجام بشه، تا وقت نماز صبح برسه میشه آدم او رو بشوره، چون همین الان در جا بخواید او رو بشورید یه وقتی اون جای تیغ شادی وقتی مثلا چرکی بشه چه زود خوب. اونا هم یه داروهایی الان دارن چی میگن ضد عفونی میکنن، اینا خیلی خوب انجام میشه. این یه فرمایش که انشالله انجام میدی. یه فرمایش اینه که تو روایات یا در طب، طب قدما، هر کجا حرف حجامت به نحو اطلاق آمد که کلمه معشرت توش نداره، حجامت، این حجامت مرادش بادکشه. مثلا به تعبیر آقا می فرمودن تو حدیث شریف حضرت امام سجاد بود که مرحوم آقای شعرانی در درس نقل می فرمود که حضرت امام فرمود هر هفته هر ماهی چند بار بچه ها رو حجامت کنی، که خب این حجامت این معناش این نیست که هی بچه ها باید حجامت بشن تیغ زده بشه، خب هر ماهی چند بار آدم بدل تیغ بخوره ای که زخم خوب کم کم زخم میشه دیگه، اصلا کلن اسیری میشه. و اینجا فرمودن که مراد از امام که فرمود حجامت کنید، اینو اسمش میگن حجامت گرم، حجامتی که تیغ نداره، به اصطلاح چیز بادکش. خیلی هم خوب بود، مردم خیلی قدما به اینها اعتقاد داشتن، چقدر سلامت بودن به این امور. الان دیگه اینها برداشته شده، حجامت گرم که به خصوص مثلا مادرها بچه ها رو، بچه های کوچیک حجامت بشن. و این مثلا داخل یه استکان یه لیوانی، حالا بسته به اون نقطه مثلا بدن هست، جایی بدن نرمیش خیلی زیاده یه لیوان هم میچسبه، یا بعضی ها مثلا بدنشون یکم گوشت داره خیلی نرمتره شد یه پیاله هم بهش بچسبه، بعضی نه اینقدر مثلا گوشت ندارن شاید استکان کوچولو هم بخوای یه جایی پیدا کنی بهش بچسبونی و نمیگیره. بس اینا بسته به افراد دیگه مشکل نه. یا جاها مثلا این قسمته، ببخشید دیگه امروز دیگه جسارت به حد اعلا رسید، ولی این قسمت نرمی پا، این کوهان اینجا و تو ران و پشت، ولی قشنگ و میشه دراز کشی و از پا تا بالای پشت 5 تا 10 تا لیوان خور پشت میشه دیگه. این قشنگ یه نوک قیچی، یه کمی پنبه آدم میگیره بهش الکل بزنه، اون الکل دیگه نمیسوزه، خیلی طول میکشه. ولی همینجور زیر لیوان قرار میده، ولی طلو اینجا میچسبه که خوب بگیره، باز دوباره لیوان دیگر اونجا رو میزنه و لیوان دیگر اونجا رو میزنه. آیون اطبا باید بلد باشن، اینو میگن بادکش. این چقدر خوبه، این از اون هنوز هم بهتره، این از اون تیغ زدن. اون تیغ زدن تو خون کار میکنه، اون حجامت تو خون بدن داره کار میکنه، اون سر جای خودش خیلی خوبه، اما ای از اون خوبتر. تمام این بادهای پراکنده تو بدن همه رو اینا میکشن در میکنن، اصلا بدن سبک میشه. این باد که اینه که تو روایات حجامت بیشتر تو لحن روایات آمده، اینه، این دومیه. اون اول که خون رو باید بکشه اونم خیلی خوبه، اون هر سال یک باره، اما این دیگه سال نداره، روز نداره، هر روز، هر شب، هر وقت. قدیمی ها که اصلا طرف های ما رسم بود، زنها مردها سردرد می گرفتن ولی در جای ولی استکان، منتها اینجا نه اینکه یک کمی اثر جایی استکان نه اینکه می کشه، جاش یکم می مونه، شد حالا یک روزی مثلا یه نصف روزی تا این اثرش رفت بشه که این پوز آدم بر می خوره، وگرنه خیلی چی اینا. این حالا امروز الان میگن دردای میگرونی و اینا چقدر میتونه این دردها رو تسکین میده. خوب قدما هستن هر موقع سردرد دیگه هست دیگه، خانم بیچاره خون سرکله میزنه، اعصابش خرد میشه دیگه، میسردش درد دیگه، این درجا قرص مسکنه چی میگن الان چی اسمشو استامینوفن بود، ولی درجا میزدن به اینجا و بله دیگه. دوران کودکی دیگه اکثرا خیلی جای اینا رو میدیدیم، آدم نه اینکه اینجا بد چهره میشه خوشمون نمی آمد، حالا متوجه نبودیم این رو بیارا بادکش کردن. اینطور این هم بادکش قسم دومه که حالا به غیر از این یک نقطهش که آدم یک کمی رسوا میشه، خب تا اثرش اثر میره، نه اینکه بمونه دیگه، حالا وقت طول میکشه تا این مابقی بدن که خیلی خوبه. این یه مطلب برزه مبارکتون رسوندم. یه مطلب دیگرم که اینها برای من عزیزان نامه میاد، یه گیری که الان من افتادم اون این که حالا من و امثال من که گیر ماست، حالا الحمدلله باشه یک نحوه گیره، و اون این است که خب خیلی از عزیزان من درس و بحثم بازه دیگه، بخواهیم در رو ببندیم نمیشه، چند باری در گوش و کنار آمول ما جاهای دیگر تمرین کردیم در رو بستیم دیدیم نمیشه. عزیزانی حالا شاید مثلا اول تا آخر جلسه مطالب یک ساعت، شاید مثلا مطلوب برای اینها 5 دقیقه حرف گیرشون بیاد، مابقی رو بعضی ها شاید توجه ندارن، اما خب به هر حال در باز است و همگان تشریف فرما میشن خانم ها آقایان، و با آمدن به یک روز درس، به 2 روز، به 1 هفته، به 1 ماه دیگه معروف میشه فلانی شاگرد فلانی. اولا که ما خودمون شاگرد شما، و این میره. حالا بعد تو این مسیرها اختلافات خانوادگی از قبل بود تو داخل هست، یک دفعه میبینی این نقطه به شانس من اوج پیدا میکنه. این از قبل خانم آقا با همدیگر مخالفت هایی داشتن، پدر و پسر مخالفت داشته. یه وقتی یه آقایی رسید به من در پلیس راه آمول، بله من واستاده بودم که ماشین سوار بشیم بیاییم برای تهران، دیدم یه بنده خدا آمد و حاجی آقا بفرما. بله بچه من کلاس شما میاد به من چاقو میکشه. بله این کلاس تو میاد به روی من چاقو میکشه. گفتم برادر پدر جان شما چرا اوقات تلخه، بچه توه، ولی ایشون چرا باید به روی پدر چاقو بکشه؟ اگه بنده ایشونو میاد کلاس من فکر میکنی من چاقو کشی بهش یاد میدم؟ شاید الله نه پدرم چاقو کش بود، نه مادرم بود، نه اجدادم بودن، تا اونجا که من میشناسم نه خود من بیچاره، کسی در زندگی من خبر داره من چاقو کشی جایی کردم؟ بله فرزند شما. گفتم پدر جان حالا یه کمی اول حرفایی رو که براش روشن بشه، و گفتم عزیز جان من مثلا درس دارم الامال اینجا معرفت نفس میگم، مثلا فلون کتاب میگم، اینو گفتم موضوعات اینو بده، مثلا میگم خودتو بشناس، آدم باش، طهارت داشته باش، الهی باش، با عرش برو، اینا گفتم. گفتم والا شما بیایید تو کتاب ها، تو نوشتجات من، تو نوارهای من یک جا پیدا کن اگر من چاقو کشی رو یاد دادم، ولی برای بچت از من گله کن. بعد گفتم پدر مال دوران کودکی تو بیاد بیار، کجا راست بگو چاقو کشی دیم، حالا کار به پسر ندار، بگو کی چاقو کشی کردی، تو پدر تو، مادر تو، همسر تو، حتما یه جایی چیزای پیش آمده، بچت رو چاقو کش بار آوردی. حالا این بچه داشت مثلا خیابون رد می شد، تو مدرسه بود، یکی درست گفت آقا اینجا یه بنده خدای بدبختی ایشون چهار کلمه حرف می زنه، میای اونجا بریم. ایشون اومد 2 روز اومد پیش من و تو جلسه من نشه، من بهش چاقو کشی یاد دادم بیاد به روی پدر چاقو بکشه. اینا چرا به روخ من می کشی؟ ببین تو چه کردی، ببین خانومت چه کرده، ببین پدر تو چه کرده، حتما بالاخره ایشون الان چاروقو به روی تو کشیده. بهش حالا خاطرات براش نقل کردم، گفتم من میشناسم کسی را که روزی به زیر گوش پدرش کشیده ای نواخت، طولی نکشید که فرزند او هم هر دوتا رو من یاد دارم، تاریخشون تقریبا میدونم چه مهدو، روزی طول نکشید که بچم به زیر گوش او همون کشیده رو انداخت. گفتم به روی بابات یا چاقو کشیدی که امروز الان به رود میکشه، به من بیچاره چه رب داره، من که چاقو کش نیستم. خیلی نازش کردم، گفتم خب حالا بابا اگر این فرزند تو واقعا چاقو کشید به روی تو، حالا نمیدونم چه کردی که او رو به اینجا کشوندی، ایشون اگه میاد پای درس من میشینه حتما پس یه پسری هست که خلاصه ذوق و شوق این داره به سوی آدم شدن بره. اولا یک سیاست بدی داری که او رو مجبورش کردی که داری به روی تو در میاد. ثانیا قبل از او حتما یه چاقوهای تو یا همسرت یا پدرت کشیده ای امروز داره به شما پس میده. اما بالاخره اگه پای درس من میاد یقین بدون که اگه الان برای چاقو کشید دیگه یک سال بعد نمیکشه. اگه همینجا ادامه بده دیگه دو سال بعد نمیکشه، حتما بهتر میشه. بله. گفت که خب البته، خلاصه راضیش کردم. ببینید یک سری مسائلی آقا تو این اجتماع هست، من به شما جسارت نمی کنم. نامه ها به من میرسه، مثلا طرف نامه میرسه آقا همسر من مثلا درس تو میاد حقوق من رو مراد نمی کنه. خب آقا جان ببینم، شما یه جایی ببینید که آیا فرض بنده در درسی چیزی به خانوم ها به آقایان گفتم که آقایان حتما حق زنهاتون رو ادا نکنید و بر سر اونها مثلا مثل شمر باشید. یاد دادم یا جایی من به خانوم ها یاد دادم که وقتی به منزل رفتید آقایونتون تحویل نگیرید اصلا، که این نامه ها به من نوشته میشه. البته من حرفی ندارم از این که بگیم آقا تو محدوده کلاس مثلا عزیزانی که احیانا هستن خدای ناکرده به فلون عیب دوچارن، عیبی نداره. ما وظیفمون این از پند و نصیحت کنیم، وظیفه امونه. همه ما عیب داریم. این اصل رو من بارها برز سندم. حتی نگاه بفرمایید در حدیث، پیغمبر یکی از زنهاش به خودش نمیرسید. آقا جان بهش اینا را، نه اینکه آقا نیاز داشته باشه که زن بهش برسه که و اگه نرسید آقا نه، این میخواد این بگه، این زن بفهمه، این حدیث بشه، این مرد بفهمه، این حدیث بشه، بعد حدیث نقل بشه. چه بسا در طول تاریخ اینقدر مردها به زنشون گفتن چرا برای ما خودتو نمیرسی، اینقدر زنها هم به مردها گفتن چرا شما به ما بی‌اعتنایید خودتون نمیرسید. کم از این حرفا پیش میاد؟ این روزمرگی از مردمه. اما کجا حدیث شد به من و شما برسه؟ اما ای که پیغمبر داره میفرماد، چون آقا میدونه هر کلمه حرفی که از ایشون زده بشه، هر فعلی که از ایشون صادر بشه، هر فعلی که دوروبر او صادر بشه و آقا ببینه اعتراض نکنه، میگن خب حتما آقا تایید کرد دیگه. نه، این درجا نوار میشه، حدیث میشه، روایت میشه، پخش میشه، مردم میشنون، مؤدب میشن، ساخته میشن. اینه که انبیا نسبت به تمام امور دقیقن، وگرنه نعوذ بالله، نه نعوذ بالله پیغمبر شهوت رام بود که نیاز داشته باشه، نه مثلا حالا زن اگه خودشو درست نمی کرد آقا مثلا از مسیر در می رفت و دنبال زنهای مردم را می افتاد. اما آقا جان روزی به یکی از خانوماش رسید، گفت تو چرا اینجوری هستی؟ چرا سرما نمی کشی اصلا؟ چرا به خودت نمی رسی؟ چرا به زیباییت توجه نداری؟ داد کشید رو سر او. اینا مقدمه را عرض کرده، ولی که نه اینکه آقا نیاز داره، نه اینکه اگه فرض او سرما نکشه خودشو آرایش نفرماید نعوذ بالله آقا دنبال زنهای مردم را بیفته. آقا میدونه که این جمله الان تشر بهش گفته، این نقل میکنه، حدیث میشه، حدیث میاد امروز بعد از 1400 سال بندم دارم تو مهدی تهران اینو برای شما میخونم. خب قبل از من ده ها نفر خوندم، بعد از ما هم هزاران نفرم میخونم. این حدیث میشه که آقا بهش تشر زد، چرا بی‌اعتنایی تو؟ چرا سرمه نمی؟ حالا اون روز سرمه کشیدن خیلی رسم بود که الان متاسفانه ور افتاد. الان دیگه حالا این آرایش های چیزهای جدید شد و بله میبچه سرمه اون قدیم سرمه نور چشم رو تقویت میکن، همزن سرمه میکشید، تازه مردا هم میکشیدن. بعد سرمه های تقویتی برای نور چشم که حالا نمیدونم اگر امروز تبدیل به شیمیایی اینا اگه نشده باشه، آقا یه گرفتاری الان شدیم. حالا هر چی آدم بخواد بگه، نمیدونیم اینی که تو بازار هست چی هست آقا، که چی توش ریختن حالا فعلا به این ساز و برگ در آوردن و اینا رو از غرب و شرق کشوندن آوردن جاهای دیگر، چی جوری هست؟ بدبختی همه چیز از طبیعی در رفت، الان گرفتار شدی. وگرنه سرمه کشیدن برای مرد زن که به دور چشم سرمه میکشیدن، نور چشم رو اضافه میکرد. اون که دیگه نیاز به عینک نداشتن که جسارت میشه به عزیزان رنه. که اینها این بود. آقا بهش تشر زد، چرا خودتو نمیرسی؟ حالا نگاه بفرمان عزیزان خانم ها، در روایات ما نگاه بفرمایی که زن برای مرد خودش چقدر آرایش کنه، چقدر برنامه ریزی بفرمان. یکی آمد، آقا جان جنگ جمل تمام شده، وارد بصره شد. بعد از بصره تشریف آوردن کوفه دیگه، ابن عباس رو اونجا گذاشتن و تشریف آوردن کوفه که دیگه مرکز حکومت شد کوفه تا زمان امام حسن که برگشت به مدینه. آقا وارد بصره شد، به عیادت یکی از مریض ها رفت. چند تا از این مریض هایی که از شیعیان خاص آقا جان بودن، آقا به عیادتشون رفته. خب یه تفقدی از اونا بشه، خلاصه دلشون شکسته است، مریضن بیچاره، خونه بودن. آقا میرفت اونا عذرخواهی میکردن، آقا جان ما مریض شدیم، حیف شد که پای رکاب شما نبودیم، دلمون میخواست. یکی از اینها به آقا عرض کرد که آقا جان من برادری دارم، ایشون دیگه بی اعتنای به ما و به طایفه و به خانم خودش و به بچه هاشو دیگه نمیدونیم، مثلا یه لباس منترس پارپوره و یه غذاهای سفت سخت عجیب و غریبی میخوره و دل همه ما داره پاره میشه برایشون و دیگه هیچ کس ما رو تحویل نمیگیره. نمیدونم حالا به اصطلاح امروزی ها شاید بگه چله میگرفت، چه کار میکرد، میخواست آدم خوب باشه، یا حدیث شنید که مثلا میگن امیرالمؤمنین نخلستان میرفت مناجات میکرد، کرباس سفت عبا به تن میپوشید، نمیدونم وصله میزد، کفش پینه وصله و اینا داشته. اینا رو طفلیت من شنیده و اینا رو خواست حالا عمل کنه دیگه، باید شنید خواست عمل کنه. آقا فرمود او رو بخوایدش بیارید بینم. او رو آوردن، آقا فرمود که و داداش شما اخوی شما میفرماد که شما یه همچون وضعی دارید، حرفیشون رو تصدیق میفرمایید؟ گفت بله آقا، دیگه اینجوری شد و حال ما اینجا. آقا داد کشید رو سر او، کی بهت گفت اینجوری عمل کنی؟ دست زن و بچه برداشتی رفتی؟ یعنی چه؟ بعد اینجور لباس اینا چیه تنت کردی اینجور به این عجیب غریب در آمدی؟ ولی این برگشت گفت آقا دیگه تشر خورد دیگه، تشر پدره دیگه. برگشت عرض کرد که آقا جان آخه من که حالا الان فرش شما رو دیدیم به زبان بنده، آخه ما شنیدیم که آخه جناب علی هم همینجوری مثلا زندگی میکنی، لباس شما مثلا سفت کرباس محکم، بعد کفش شما میگید اینقدر پینه بسته که دیگه از پینه زدنش خجالت میکشم، از بس که پینش زدیم وصله زدیم. ولی اینها آقا بهش تشر زد، فرمود آقا آخه جایگاه من با تو فرق میکنه، نه تو مثل من به عنوان حاکم عادل اجتماع که نیستی، که تو یه فرد آحاد رعیت اجتماعی، من به عنوان حاکم عادل اجتماع هستم. حاکم موقعیتش فرق میکنه، من وقتی آمدم از طرف خدا به عنوان حاکم عادل در بین شما شدم، من مورد توقع مردمم، مردم باید دلشون به من آرامش پیدا کنه. خیلی ها هستن در اجتماع که بیچاره ها ندارن لباس های نرم بپوشن، مجبورن لباس های سفت بپوشن. خیلی ها ندارن در اجتماع که کفش نو بپوشن، اما مجبورن که یک کفش وصله و پاره و قدیمی اینا رو بگیرن بپوشن. من که حاکم عادلم، من باید اینجوری باشم که ده ها فقیر در اجتماع دلشون به من امیدوار میشه. وقتی میخوام بین مردم ندارن یه لباس کهنه مندرس میپوشن، بعد دلشون ناراحت نمیشن، خجالت هم نمیکشن کسی روشون بیاره بگه آقا امام ما امیرالمومنین اینجوری هست، حالا ما نداریم، خب چه کنیم، نداریم، فقیری است دیگه، این گرفتاری ما، این داریم پیش میریم، خجالت نمیکشن. ولذا حاکم عادل اجتماع، حالا یا الان میگیم رهبر، رئیس جمهور، وزیر، استاندار و مثلا فرماندار، حاکم باید یه طوری باشه که زندگی او، غذای او، رفت آمد او، مهمانی او، لباس او، کفش او، ای باید یه جوری باشه که اون پسترین مردم اجتماع وقتی میبینند او را بگن که اخا پس آقام که مثل ما هست که دیگه پوز سرمایدارها اون پوز نمیشه دلشون. اما آقا فرمود تو که مثل تو در جای من نیستی جان که. بله حالا اگه یه روزی مثل من خلیفه شدی اینجوری باش، اما این الان مال تو نیست، نه تو این کار نکن، تو دست از زن و بچه نکش، تو غذای اونجوری نخور، تو لباس اونجوری نپوش که دل اینها رو به درد آوردی. ولی آقا بهش تشر زد و فرما از این کارا نکن. به هر حال عزیزان ما، شما دین دارید، ما اگه یه چند روزی در خدمتتون کلاس هستیم، درس و بحث هستیم، ای همین اندازه که یه چهار کلمه ای رو بتونیم جیک جیک کنیم و یه کمی اگر حرفی یاد گرفتیم، حالا شما هر کدوم از عزیزانتون یک جور دارید به ما خدمت میکنید، ما هم وظیفه داریم یه جور به شما خدمت کنیم. حالا ما که وقتشو نکردیم الان بریم یه کشاورز بشیم که سالی 100 خرواری 500 خرواری این مقدار برنج بیاریم تقدیم اجتماع کنیم، بگیم آقا اجتماع به ما خدمت کرده، این مقدار برنج هم ما اجتماع خدمت میکنیم، حالا ما هم از اونا اونا رو میخریم، اینا هم از ما بخرن، این خرید و فروش رو هم دیگر رو اداره کنیم. حالا با این که ارزه نداره بنده الان بگی یه چاه بیا برو بکن، بلد نیست، بیا آقا یه ماشین صافکاری کن، رنگ بزن، نقاشی کن، اینا رو که بلد نیست، بیا آقا این کفش ما رو، این نمیدونم این کارخانهش، بیا کفش دوزی کن، کفش نمیدون، لباس بافی کن که نمیدون، خیاطی کن که نمیدونم. حالا ما هم یه چهار روزی مثلا رفتیم اونجا یه چهار کلمه حرفی، بنده این چهار کلمه حرف رو به شما تقدیم میکنم، شما این عبای من رو زحمت کشیدی، خیاط بودید، بزاز بودید، بقال بودید، کشاورز بودید، نمیدونم پنبه‌کار بودید، کارخونه نخریسی دارید، شرکت کار، شما هم یه خدمتایی به ما دارید میکنید، ما هم یه خدمتی به شما، بنا باشه همدیگر رو بسازیم، نه یا این جرمها رو به گردن یکدیگر بیاندازیم. این برنامه نیست عزیزان، مادران، خواهران من، این جلسات میایید، راه عرفان من حرف ندارم، راه عرفان طی بفرمایید، بارها به عرض رسوندم چه خانمها چه آقایان فرق نمی کنه، هم آقایان حقوق زنها رو مراعات بفرماین، شرع مقدستون رو باز کنید، احکام شرعیه رو باز کنید، یک مرد از چهار شب بدون عذر شرعی حق نداره از کنار همسرش رد بشه. این عدد چهاری که در آیه آمد که یک مرد میتونه چهار تا زن دائم بگیره، به به حالا ببینید اینا الان یک دفعه اوقات خانوما تلخ نشه، بله این دلیل داره، سر داره، این به نفع خانوم هاست نه به ضررشون. میدونی چرا؟ برای اینکه اونجا عدالت رو گذاشت، داره پدر مرد رو در میاره. بله اگر عدالت چهار تا عدالت نداری چی؟ هیچی یکی، درست؟ حالا اینجا چجور به نفع زن شده؟ یه زنی به مردی بگه آقا خب حالا من یه زن دارم، اگر ما خواستم میرم پیشش، هر موقع نخواستم، نخیر، از چهار شب اون ورتر رفتی حرام میشه، به نفع زن شده. عدد چهار نه؟ چون جا فرمود یه مرد چهار تا زن دائم میتونه، این معناش اینه، از لطائف فقهیهی که از این عدد چهار در فقه امام معصوم استخراج کرد اینه که یک مرد بدون عذر شرعی حق نداره که بیش از چهار شب کنار همسرش در بستر نباشه، اگر از چهار شب بگذره اشکال داره. بعد عدد چهار، یک مرد اگر بی علاقه است به زن نمیتونه با زن مجامعت داشته باشه، عذر میخوام دیگه من حکم فقهی، نمیتونه و ذوق نداره، بیش از چهار ماه اگر به زنش نزدیکی نکند بدون عذر شرعی حرام است. ببینید از این چهار چه چهارها ساختن در فقه، اینا یه ظاهر میبینی تو آیات، اینقدر اسرار تو اینها خوابیده است که این عدد چهار یعنی چه؟ از چهار شب بیشتر اشکال شرعی داره، مگر عذر باشه، مسافرت رفته، بله، مریض بود، بله، بیمارستانی بود، بله، اما مرد و زن در یک خونه هستن، هر شب این اتاق اون اتاق بخوابه، از چهار شب بگذری اشکال داره، مگر زن اجازه بده. بله 4 ماه گذشت، این مرد بی تفاوته دیگه، داره حرام میکنه. عدد 4، پس این همش این نیست که حالا مرد میتونه 4 تا زن ببره. 1 4 تا زنی برای مرد گفته. اولا که 99% مردان نمیتونن این 4 تا رو بگیر، هیچ، خدا سرشون رو کلا گذاشته. به یک تعبیری یه چیزی الان به اینا گفته، اینا فقط دلشون خوشه یک مرد میتونه 4 تا بگیره. کجا میتونه دبلی بگیره؟ اومد اینقدر اینجا شرایط گذاشت، اینو 2 تا گرفتی، یه لباسی خریدی، اینا باید بشه. یه خونه 2 اتاقه با آشپزخونه کذا و کذا مال این، اون خانم بگه بنده هم قبول ندارم. مثل همین راستم میگه، نکنی حرامه. اینقدر اینجا جزئیات گذاشت که هیچی، کی میتونه بیاد این اداره؟ ولی اینو زد، این 4 عدد رو آورد. بعد از اون ور حالو ببین به نفع زن چقدر داره کار میکنه. اگر بر فرض یک مردی 4 تا زن بگیرد، دیگه اصلا کل شبهاش پر میشه بدون عذر. برای اینکه شب اولین، دومین، سوم، چهارم، دوباره اولی میگه آقا 4 شب فاصله شد مال من، اول، دوم، سوم، چهارم. ببین عدد 4، ورزه کسی زن 4 زن گرفت بیشتر از این نمیشه. چرا؟ برای اینکه از 4 بگذره 5 هم آمد، باید یه شب 5 مال او باشه، مال اولی 1 شب تأخیر میشه، حق تأخیر نداره. پدر در میاره شر. منتها جوانه به بحث روشن نیست، لطائف و عمق این آیات خودشونشون نداده. اینها اینه که تا اینجاها رو شرع مقدس آمد فکرشو کرد، حرامه، اشکال شرعی داره. حالا آقا میخواد 40 بگیره، بله، یه وقتی 40 حرفی ندارم. بعضی از دستورات دستوراتی است که بله، چه زن میخواد این دستور رو اجرا کنه، حضرت مثلا یک انسان کاملی رو مشاهده کنه، بله، باید در مدت مثلا یه مدت چه نباید آلوده و ملوث بشه، وگرنه شد نمیتونه ببین. چه کن؟ چه میشه که؟ درست؟ شرع مقدس، قربون خدا، گفت که مرد بدون عذر شرعی تا 4 ماه وقت داره خودشو به زن ملوث نکنه، زن هم وقت داره خودشو ملوث. منتها زن یه چیزی که هست اینه که مجبوره اگر مرد تقاضا کرد تمکین کنه. این تنها وظیفه زن در طول زندگیست، به غیر از قضیه عذر شرعی. به غیر از قضیه عذر شرعی فقط بر زن تمکین واجب، همین یکی، درست؟ اما مرد میخواد 40 بگیره، بله، شرع بهش میگه نباید از 4 شب به اون طرف بدون عذر با زن سر نزنی، اما معناش این نیست که خودش رو حتما ملوث هم بکنه، که تا 4 ماه وقت داره. ما 40ای هم که معمولاً ولی از این گونه چیزا توش باشه، دیگه عدد به شاید ماه و 2 ماه اینا نمیکشه اصلا. ولی ذات در امور دستورات اربعینی و اینها هم طوری شرع مقدس عمل فرمود، یا روایات برزخی یا دستورات اون بزرگان، که این حد شرعی تجاوز نکنه. حالا اگر مردی تصمیم گرفته که مثلا 1 سال ملوث نشه، حالا اگه خواب بهش اجازه بده، درست؟ میگه از 4 ماه به اون طرف دیگه حق زنه، برو ازش اجازه بگیر، منم حرفی ندارم. این هاست، حدود شرعی را مراعات بفرمایی. و خانم ها، آقایان، الان حرفم تقریبا داره تو سراسر کشور بین تمام خانم ها، آقایان، عزیزان ما پخش میشود، اینها منافات نداره. روایات را هم ببینی، پیغمبر اکرم در زندگی آقا جان رسول الله ملاحظه بفرمایی، و چقدر به خانم ها می رسیدم. خانم ها حضرت بیبی فاطمه زهرا رو ببینی، از بس که این بزرگوار، از بس که شوهر دوست است، اسم او را به شدت محبت به شوهرش گذاشتن هانیه. یکی از لقب های شاید بیش از 150 تا لقب و اسم برای حضرت بیبی در جوامع روایی پیدا میشه، یکی از اونها هانیه است. هانیه به زنی میگویند
که به مرد خودش به شدت علاقمنده، یعنی به تعبیری میگه اصلا علاقمندیش دیگه اصلا سرشار شده، سرریز داره میکنه. این زن رو میگن هانیه، مردی که به زن علاقمند باشه هانی، هانی که از ماده هیونون حنه حننه که میگه اصلا هن هنه، که این میل دوتا به هم دیگر حالا خیلی این شدید میشود، میشه هانیه، میشه هانی. اینا دیگه لطائفه، اینها برکت میاره. اینا معناش این نیست برادر، نمیبینی تمام انبیا رو تمام ائمه رو، و کدوم شما در تاریخ بشری کدوم میخواید پیدا بفرمایید از انسان کامل نسبت به همسرانش دوستیش از همه بیشتر باشه غیر از معصوم رو پیدا نمی کنید. و اونها که حالا ضرب المثل شده به نمیدونم قضیه فرهاد و شیرین و وامق و عذرا و نمیدونم چه چند تا مثال های دیگر مثل لیلی و مجنون، اینها دیگه اینا یک نحوه ضرب المثل شده، بسیار خوب حرفی نی، اما اینها کجا میتونن به علاقه ای که بین امام امیرالمومنین عذرا و نمیدونم چه چند تا مثال های دیگر مثل لیلی و مجنون، اینها دیگه اینا یک نحوه ضرب المثل شده، بسیار خوب حرفی نی، اما اینها کجا میتونن به علاقه ای که بین امام امیرالمومنین با فاطمه زهرا، بین پیغمبر اکرم با زنهاش هست، حالا یه وقتی یه زنی خدای نکرده کج محور میشه از بین میره خودشو ضایع میکنه، یه وقتی زن به مرد علاقمند است مرد خدای نکرده منحرف میشه، بی حمیتی میکنه، بی عاطفی میکنه، خودشو داره ضایع میکنه. بالاخره زن ضرر نمیکنه. اساس را بر این بگذارید، مسائل شرعیتون را، وظائف شرعی را همگان مراعات بفرمایید، را از اینجا بالا میره. بعد هم اینها منافاتی با توحیدتون نداره، در توحید غرق بشوید، تمام اینها میشه توحیدی، زنداری، بچه داری، ملاتفت، عاطفه به کار بردن، اونم عاطفه در نهایت شدت عاطفگی متقابل، اینها شما را کمک میکنه. و عرض بعدی هم راجع به عید الزهراست، که چون بحث ما راجع به حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف است، اجازه بفرمایید که اون نکته ای که هفته قبلم یک کمی عرایزی تقدیم داشتیم که یکی از اسرار بزرگ غیبت این است که اهل ولایت از غیر اهل ولایت از همدیگه تفکیک شده، این به برکت مقام شریف غیبت پیش آمده. پیغمبر جان به لب آورد در ایام خودش، با اینکه خاتم الانبیا بود، با حضور خود فیزیکی جسم مبارک آقا در طی 23 سال نبوت، آخرش خواست اونایی که اهل او بودن و اونایی که اهل ولایت او نبودن از هم دیگر تفکیک بشن، باز معلوم نشد، باز قاطی شد، باز مردم به اشتباه افتاد. کی؟ برای اینکه حضرت سر رو به زمین گذاشت، به طور همه چی قاطی شد. این گفت من صحابم، اون گفت من پدرزنشم، اون گفت من زن برادرشم، اون گفت ما عمویشیم، اون میگفت ما داییشیم، و خلاصه به اسم دایی و عمو و پدرزن و مادرزن و اینها باز آقا قاطی شد. جان امیرالمومنین بعد از این به لب آمد، ابوبکر آمد گرفت صحنه را. خب خیلی آقا هم خطبه طولانی هم داره، فرمود برای اینکه مبادا فردا بگن علی آشوبگری کرد و حالا یه حقی داشت اومدن حقشو گرفته، اینقدر آمد کوشش کرد و مردم رو شورش داد و نگذاشت که دین خدا پیش بره. مثلا فرمود ما از حقمون هم گذشتیم و تو خونه نشستیم و به سطوح در آمدیم تا بتونیم این مدت عمرمون بگذره. ایشون آمد، تازه اومدیم کمکش هم کردیم و گفتیم بسیار خوب، و با اینکه هنوز فاصله ای نگذشته به خاطر بیعت و اینا آمدن زن ما رو کشتن، بچه ما رو کشتن، دودمان خانواده شیرازی خانواده علی رو به هم ریختن. زن وقتی در منزل از دست بره دیگه شیرازه اون منزل به هم میریزه، چون زن محل عاطفه منزله. زن یک منزل محل عاطفه منزل، شوهر و تمام بچه ها از جنبه عاطفه تو این قرارگاه زن قرار میگیرن، آرامش پیدا میکنن. خب شیرازه خانه علی رو به هم ریختن، فاطمه به این عظمت رفت، بچه ها شدن یتیم. حالا درست ام البنین و عزیزان دیگر آمدن، اما کجا میتونه یک مادری به غیر از مادر اصلی جای مادر رو پر کنه؟ کی میتونه آخه؟ مگر چجور زنی باشه که واقعا بتونه از مادر اصلی یک کودکی براش مادری کن؟ اما ام البنین که نمیتونست بیاد جای فاطمه رو پر کنه، دیگه از فاطمه بالاتر پیدا نمیشد بیاد جا پر کنه. اما با این حال باز هم آقا با این دردها آمدن گفتن شما رو کمکتون هم میکنم، حکومتتون پیش ببرید، بذار آبروی دین خدا باقی باشه، چون الان تو هم به عنوان پدرزن پیغمبری، من الان تو رو بزنم اینا کفار و قریش و نمیدونم مشرکین اینا حمله میکنن، به طور کلی دین و اساس دین همه از بین میره. آقا بالاش سرشون وایستاده، کمکشون هم کرده، قضاوت ها، حکومت ها، مأموریت ها، اینا همه رو با نظر آقا نوعم میکردن. به ظاهر اونا خلیفه بودن، اما علی رو حکم خودشون در تمام مناقشات می آوردن، چون رفتن و دیدن گیر افتادن، مناقشه ها پیش میاد، کم کم داره اساس حکومتشون به هم می ریزه. گفتن بهترین راه این که بریم دست به دامن علی بشیم، همینم شد. اونجا علی هم هر چی زحمت کشید بالاخره نشد اهل ولایت با غیر اهل ولایت جدا بشن. دوران ابوبکر آمد، عثمان آمد، بعد عمر آمد، اینها گذشت، خود آقا هم بعد به حکومت رسید. نگاه کنید تاریخ را، باز معلوم نبود کی دوست آقا کی دشمن. 4 روز می آمدن بر می گشت، می رفتن طرف معاویه. یکی می آمد یه حرف زیبایی از خدا و پیغمبر و دین که می زد، همه می رفتن دنبال او. امراض که در تاریخ براش 5 تا پدر ذکر کرد. امراض 5 تا خدایش، تاریخ نگاه کنید. ابن ابوالحدید معتزلی که خودش سنی هست به ظاهر، ایشون نقل میکنه 5 تا پدر: ابو سفیان، مغیره، هشام، آس، یکی دیگر را یادم نیست، ولی گویا عباس عموی پیغمبر، یکی دیگر ابولهب. 5 تا. بعد دیدن که این میگه بچه منه، اون میگه نه این بچه مال منه، اون میگه مال منه. مادر بیچاره بدکاره بود، قبل از اینا بعد از اینا اسیر شد توی جنگی، بدکارش شد. بعد این میگه من، بعد به مادرش گفتن خب تو به اختیار خودت بگو مال کدومی که از این 5 تا آقای تو باشه. گفت پس آس باشه، که دیگه از این بعد معروف شد به امر آس. امر آس معلوم نیست آس پدرشه که. 5 تا مدعی هم. آس رو فعلا مادر او پذیرفته بود، گفتن امر آس. خب دیگه معلوم نبود که ای چیه. این هم حالا یه 4 روزی آمد و دوربر جناب رسول الله و یه اسلام ظاهری آورده و آقا هم چی کار کنه؟ خب الان بالاخره الان هم میگم مسلمون شدیم، چون اسلام رواج پیدا کرد و تمام جاها رو گرفت و بله. اینم یه حدیثی، 2 تا حدیثی از پیغمبر شد نقل کننده و امرواس هم الان تو روایت راوی و حدیث دیگه. امرواس راوی حدیثه، ماویه راوی حدیثه، چون ماویه یه خواهرش پیش خانم پیغمبر بود دیگه، بله، چی؟ ام حبیبه ایشون دختر ابو سفیان دیگه. ایشون هم که من برادر زن پیغمبر. علی ببین تو چی کاره پیغمبری؟ تو عمو بر پسر عموشی، عموزاده ای. بعد وانگه یال پیغمبر بر نمیدونم چه، حالا اینا رو هم بازی در آوردن، مغیره اینم چه چیزا می. و پیغمبر به این دلیل دخترشو به شما داد، بله، شده داماده. منم برادر خانم پیغمبرم، پدر من ابو سفیان پدر خانم پیغمبره، اون یکی عمر و ابو بکرم که پدر خانم ایشون هستن، تو چه فضیلتی بر ما داری؟ بعد آمدن شام و بصره و کوفه و و و و او چه خونها ریختش. بعد از او خب همینجور رگ رگ است این آب شیرین و آب شور دیگه. یزیدم اومد نشست، اونم آمد نشست، این امامو کشتن، اونو کشتن. امروز می آمدن مردم توبه می کردن، فردا باز گول می خود. نگاه کنی چی بود که مردم اینجور بودن. الان شما تاریخ را از زمان رسول الله بیایید تا زمان امام حسن عسکری، این همه فراز نشیب تو تاریخ می بینی. هی بیعت می کنن میشکنن. هی میان اظهار دوستی میکنن، میاد تو جنگ صفین چندین ماه پای رکاب امیرالمومنین میجنگه، اما بعد میاد میشه خوارج. اصلا معلوم نیست کی تو در اون اهل ولایته، کی ضد ولایته، کی موافقه، کی مخالفه. یک قاطی باطی شد تو تاریخ تا زمان امام حسن عسکری، همین بلاها رو در آورد. درست؟ این همه مردم آمدن در مشهد، در طوس، امام هشتم برای نماز جمعه وقتی آمد با پای پیاده بیرون با اون لباس سفید مبارکشون، این جمعیت به این عظمت. اما چجور باز معلوم نیست که کیا دوستن، کیا دشمنن، کیا اصلن، کیا نیستن، که بالاخره این مأمون علیه لعنه این امام به این عظمت رو میگیره، زهرم میده و بعد به راحتی بازم حکومت خودشو ادامه میده و بعد از این میاد حالا تمام اونایی که سیدها از مدینه آمدن در درون ایران به خاطر اینکه اینجا جای امن بود دیگه لشکر کشی کرد و این بیچاره رو اینجا گیر آوردن، یه دسته رو اونجا گیر آوردن، یکی رو اینجا، اینا همه پراکنده شدن، اینجا بکش، اونجا بکش، اونجا بکش، که الان این همه امامزاده ها در کشور ما پخشن. اینا رو کی کشتن؟ اینا همه رو در زمان مأمون علیه لعنه کشتن. اگر هم یه عده‌ای هم بالاخره رسیدن به یک روستای یه جایی، آقا بالاخره ما رو جا بدید، دیدن اینا شیعه های خوبن، اینا بیچاره مثلا او رو جا دادن، تو یواش یواش او بیچاره پیر شد و مریض شد و از دنیا رفت و اونجا دفنش کرد، شد امامزاده اون سرمحل. اما نوعا مقتولینه، درست کشتن. بعد از او، بعد از او، بعد از او، همینجور هی امام کشته میشه، هی اصحاب خاص کشته میشن، مردم یه عده میگن ما دوستیم، باز دوستی مشون معلوم نیست، میرن میان. تا رسید به آقا جان امام دوازدهم، دیدن آقا گم شده. آقا دیشب بین ما بود، چی شده؟ نیست. آقا کجا رفته؟ میگن اونجا سرداب اونجا میرفته عبادت میکرد، چه بریم اونجا چطور؟ رفت. نیست، 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 نیست. بله، این کم کم نبود آقا باعث شد که اهل ولایت با اهل غیر ولایت اینا از همدیگر تفکیک شد. یکی از اسرار این که اصلا شیعه و سنی قشنگ الان از هم دیگر تفکیک شده. معلومه آقا این خانواده شیعه است. حالا اگه خدای نکرده چهار تا گناه داره، بالاخره پرچم ابوالفضلش معلومه، پرچم فاطمه زهراش معلومه، قسم ابوالفضلش معلوم، خلاص اینا این شیعه هستن. اونا هم چی حالا هی میگردن ببینن آقا کجاست. آقا این آقا رو هم الان هم بریم پیداش کنیم، اینو بیاریم اینجا، باز برمیگردیم به همون سرنوشت صدر اسلام که باز معلوم نیست کی دوسته کی دشمنه. درست؟ میکشیم اونو میاریم، بعد یه چهار روزی و یکی میاد بین ما یه شایعه میکنه، یه شایعه. مگه قیس ابن سعد ابن عباده انصاری را که اون جور عزیز حضرت امیرالمؤمنین بود، خلاصه نامه‌ای که به معاویه نوشته بود را آمدن پخش کردن، شایع کردن که بله ایشون یک نامه مخفیانه به معاویه نوشته که من با شما شریک هستم. و چه آخه اینکه از بس که این گولها رو خورده بودن مردم، بعضی گفتن خوبم، بعد دیدن یواشکی پنهانی ارتباط دارن، قیس ابن سعد بیچاره رو از مصر زدن درش کردن. درو دیگه اصلا معلوم نیست. محمد ابن ابی بکر فدایی علی هست که تو طول تاریخ اگر 10 تا فدایی خوب بخوای پیدا کنی، یکی مالک اشتره. درست؟ این میاد اینور در جنگ صفین پای آقا میجنگه، اونور خواهرش عایشه اومده جنگ جمل بلند کرد، اونور دو تا برادر دیگرش هم اومدن، یکی تو جنگ صفین هم تازه کشته شد، یکی دیگر هم موند. بعدها باز بعد از او باز او را آوردن سر کار. اصلا معلوم نیست کی به کیه. تاریخ حال نگاه بفرمایی، همینایی که تو جنگ صفین فداکار امیر المؤمنین بودن، مثلا زهر بن قیس، این الان اینجا فداکار اینجاست، کربلا آمد جزء اون 40 نفری شد که سر حسین ابن علی را از کوفه برای شام به عنوان هدیه برده. اصلا یک فضای به هم ریخته است. مثلا شما بیاید تاریخ زمان پیغمبر رو بگیرید، افراد رو یادداشت کنید، این افراد، این سال، اون ده سال، اون دهه، اون دهه، تا سنش بیاد به 90 سال. میبینید برای او 90 تا سرنوشت میبینید. سی جوری عجیب غریبی هم. اینجا دنبال امام بهترین شیعه امام. امام تعریفش هم میکنه. گاهگاهی بهش گوشه کنار حواست جمع کن. میاد کربلا میشه قاتله. میشه قاتل فرزند. شمر تو جنگ صفین میره پای رکاب امیرالمومنین داره میجنگه. ابن ملجم هم داره میجنگه. ابن ملجم تو جنگ صفین یکی از جنگجویان بود. خیلی رزمید. شما جنگ صفین مطالعه کنید، گاهی از صبح که جنگ شروع میشد دیگه تا غروب نه، تا پاسی از شب میرفت که نوعاً هم یاران امام یکی دو مورد یکمی عقب نشینی کردن، نوعاً اونا دیگه عقب نشینی میکردن، آقا یاران امام برمید. یک شب که تا صبح جناب مالک جنگی، یعنی از امروز صبح الان شروع کرد تا فردا صبح بنده یک بار فقط داشت می جنگی. جنگ صفین که اسم اون شب رو از بس که سردم بود مونتا از بس که شمشیر می زدن گفتن لیلت الحریر اون شبها، درست؟ این ابن ملجم اینجوری شمشیرم می زنه. بعد یک دفعه جنگ که اونجوری شد صحنه برگشت رفت جزو خوارج، تو خوارج فرار کرده و رفته با قطام و با همدیگه است. ابن ملجم کیه؟ وقتی وارد کوفه شد امکان نداشت که او رو پیش یک زن نامحرم ببری. گفت بها حافظ قرآن بود، قاری قرآن بود. او ابن ملجم پیشانی پینه بسته، شاید شبیهشون شبان روز هزار رکعت نماز میخون. اینا وقتی رفتن در نهروان، اینا تا یه مدتی که جنگ شروع بشه آقا به اینها پیام بده قبول نکنن، چند تا از اصحاب آقا جان رو پیامبرها رو زدن کشتن تا بیام. اینا شبان روز فقط داشتن نماز میخوندن، نماز قرآن. اینا در سپاه صفین به عنوان قاریان بودن که وقتی امیرالمؤمنین در صفین اصحاب را تقسیم بندی کرد، گفت کوفیا یک ردیف، یه فرمانده، سوار نظام یکی، پیاده نظام یکی، شمشیرزنها یکی، مثلا نیزه به دستها یکی، یکی اصلا در صفین گروهی تشکیل شدن قاریان قرآن، قرا. اینا همه قاری هم. قرا کی یعنی چه؟ مثلا امروز در کشور ما قاریان به قول ما بین المللی اینا کیانن؟ چند تا هستن؟ اینا شدن جزء صفین قاریان قرآن. بعد دوباره بعد از صفین شد جنگ نهروان، گفتن علی تو کافری. همینایی که رفتن در حدود چند ماه به پای آقا شمشیر زدن تو نهروان گفتن علی تو کافری، تو نجسی نعوذ بالله، با تو رو بکشی. امکان نداره. هرچی آقا رفت، خودش رفت مناظره کرد، ابن عباس مناظره کرد، دوستان دیگر رو فرستاد، بابا نکنی خودتون مرا به حکمیت گذاشتید، من که مخالف. گفتن نه تو کافری، فقط با تو رو بکشی، هیچ بین ما و تو بجز شمشیر نباد باشه. که خلاصه آمدن به جنگ آقا بود. در اون روز 3-4 هزار نفر از بین رفتن. 3-4 هزار نفر نهروان همه قاری قرآن بودن، اما یه دونشون اهل ولایت نبودن. آقا یک دونشون اهل ولایت نبودن، چون اگه بود که میموند که. همینجور قاطی تو تاریخ نگاه کنین، اصلا آدم تعجب میکنه این وضعیت رو میبین. اینو کشتن، اون امام، اون امام، اون امام، اون امام، تا آمد به حضرت بقیت الله. بازم همین بازی ها بود دیگه، بازم کشت و کشتار. امام حسن عسکری عزیز ما آبروشون رفت، حالا خدا لطف کرد آبروشون رفت. گفت که یکی از عذاب اون روز دکت و سبا بود. دکت و سبا با سین، سبا درنده ها، دکت که الان میگیم باغ وحش، درست؟ ما دکت و سبا و باغ وحش، گرگ، پلنگ، شیر، ببر، اینا یه جا مثلا ببرها. یکی از راهایی که افراد رو شکنجه میکردن اینه که جمع میکردن یک نفر اعدامی رو، همه رو جمع میکردن مردم رو، بعد او رو از پشت چه مینداختن تو درون دکت و سبا. بعد این حالا اینا نه این که شبان روز به اینا دو وعده گوشت میدن، مثلا تو باغ وحش شیر رو، پلنگ رو، اینا رو غذا نمیدادن. 24 ساعت اینا رو غذا نمیداد که اینا قشنگ گرسنه بشن. بعد حالا این شخص اعدامی رو یا هر کسی رو شیعه رو یک کسی رو پیدا میکردن باز زجرش میدادن، مردم رو جمع میکردن بیای تماشا، اینو مینداختن تو دکت و سبا. و اونا میدونی که گرگ ها و پلنگ های درنده از گرسنگی دیگه میکشیدن او را، این بیچاره وقوق میکرد، اینو میخندید. همین بلا رو سر امام حسن عسکری خواستن دبیر جمع کرد. اون کیه از این بلا بلا ها هم بودن، گرفتاری شدیم، المنتصر و بلا، المعتصم و بلا، همه بلا هم بودن، یکی از این بلا ها بود گویا. یه جمع که متوکل از همه خبیث‌تر تو بین بنی عباس که دو بار قبر امام حسین این شخم زد. بعضی نوشتن که اصلا قبر آقا نفش قبر کرد. علی کربلایی که شما میبینید این کربلا بعد ساخته است، بعدی ها ساختن، اون موقع اصلا بیچاره کرد این بیشرف آقا رو جمع کرد، وزیر، وزرا، حتی به قول اون روز حالا کشورشون وسیع بود، امروز میگیم کشورهای خارج، اون موقع تمام حجاز و عراق و مصر و اینا همه زیر نظرشون بود دیگه. جمع کرد و شیرها رو اینا رو گفت که چیز کنید، اینا رو گرسنهشون کنید که بذارید خوب گرسنه بشن، باید حسن ابن علی رو بندازیم بخورن. جمع کرد تماشاچی ها آمدن تو این میدان دکت و سبا که ببینن که چجوریه. بعد آقا را بیشرف دستور داد، آقا را انداختن تو درون دکت و سبا، در رو باز کردن انداختن دو گفتن خب الان دیگه شیر حمله میکنن میخورنش، ما اینجا میشینیم خوب نگاه میکنیم. دیدن تمام شیرها همه سر جاشون خوب محکم گرفتن نشستن، فقط یه دونه شیری با همهمه بلند شد و با یک همهمه آمد خدمت آقا، ایشون هم آمد بیچاره نشسته اینجا، یه کمی بینشون حرفایی شد و بعد از این دیگه دیدن تمام شیرها برخواستن دارن میان، گفتن خب پس یه اولیه نخورده اونا دارن میان بخورن. بعد نیده اونها هم آمدند و خدمت آقا نشستن و جلسه خیلی خیلی خوب تمام شد. دیدن آقا صحیح و سالمه، افتضاح شد، در که آوردن گفتن چی بود آقا، اینجا آدم متحول میشه بهمنا و اینا میفرمن او اهل ولایت، او انسان کامله، این همه مردم نمازخونی که این دور وایستادن اینا نمیدونن یه اهل ولایته. که آقا فرمود که ما رو گذاشتید تو اون اولی آمد، این بیچاره آمد شیر پیری بود، دندون نداشت، آمد پیش من شکایت کرد، گفت من پیر هستم دندون ندارم، اینا هر موقع که غذا میریزن اینا حمله میکنن، جوونن، دندون دارن، غذا رو میخورن، من بیچاره الان روزها میگذره گرسنم، هیچی ندارم. آقا من آمدم خدمت شما شکایت این شیرها رو کردم، شما اینا رو بخواید سفارش من رو به اینا بکنید، آخه این چه وضعی، آقا من بیچاره چی نباید بخورم، دندون ندارم، تا میرم یه لقمه گوشتی رو بگیرم اینا دندون دارن میگیرند و میخورند و هیچی، تموم میشه، من روز یه لقمه هم نگرفتم، من از گرسنگی دارم میمیرم. آقا اونا رو خواست که اونا جمع بعدیان، فرمود که ایشون از شما شکایت داره، راست میگه؟ اونا شرمندش گفتن بله. گفت از این به بعد برنامه تون این باشه، هر موقع غذا ریختن، گوشت ریختن، شما صبر کنید ایشون قشنگ بخوره به اندازه خودش سیر بشه، بعد شما شروع به کار کنید. و روایت داره که شهد الله از اون روز به بعد هر موقع غذا میریختن اول این میخورد سیر میشد، بعد اونا میخورد. اینجور قاطی بود، مردم نمیدونستن ولایت چیه. که تا آقا جان حضرت بقیت الله، آقا پسر ایشون که تشه، ایشون غایب شد که آقا تا ولایت پا گرفت. الان معلوم جناب عالی شیعه استی و اون شیعه نیست و این اهل ولایت و اون اهل ولایت. خداوند شما رو اهل غیبت بفرماد انشاءالله. و السلام علیکم.